باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگر.
سلام و درود بر شما. خوشحالم که بخت این رو دارم که یک بار دیگه میزبان شما باشم در برنامه‌ای که تریبون آزاد رادیو فرداست. اینجا در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در استودیوی ساعت ششم. میخوام ازتون که در حدود یک ساعت آینده همراه من بمونید. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
ما در تصمیمات اقتصادی حتما مردم رو غافلگیر نخواهیم کرد.
اقتصاد بیمار برای که درمان بشه جراحی میخواد.
به هیچ عنوان قیمت نان و دارو و بنزین افزایش پیدا نمیکنه.
من راننده تاکسی، خب من نمیتونم یه مرغ بخورم با یه برنج. حالا که این شد، خب دیگه هیچی، باید یا آب خالی یا نوشابه با کیک بخورم.
اردیبهشت 1401 هم حالا به گاه شماره اعتراضات بزرگ سالهای اخیر اضافه شده. به پاییز و تابستان تشنه 1400 اصفهان و خوزستان، به آبان خونین 98، به مرداد 97، به دیماه 96 و بسیاری دیگر. اعتراضهایی که همگی، حتی اونهایی که با مشکلاتی مثل بیابی کلید خوردند، خیلی زود تمامیت جمهوری اسلامی و رأس هرم قدرت رو هدف گرفتند. اعتراضات اخیر ایران به دنبال اعلام رسمی آزادسازی بهای آرد مصرفی صنف و صنعت در کنار حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شروع شد. تصمیمی که جهش ناگهانی بهای مواد خوراکی اساسی رو به دنبال داشت و طبیعتاً خشم مردمی رو که تا همینجا هم سفره‌هاشون روز به روز کوچکتر شده و معیشتشون دشوارتر. و بار دیگه خیابان شد میزبان این خشم عمومی. از شهرهایی در خوزستان تا نقاط مختلف کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، تهران، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و اصفهان شاهد حضور معترضانی بودند که نوک پیکان شعارهاشون بار دیگه صدر نظام و کلیت حکومت رو هدف گرفته بود. البته پاسخ حکومت مسبوق به سابقه بود و قابل پیش بینی.
نظام نیروهای سرکوبگر قیام گرسنگان جاده نجف آباد چقدرم زیادن.
تا اینجا به نظر میرسه که سرکوب، جو امنیتی و خاموشی نقطه به نقطه اینترنت شعله اعتراضات رو خوابونده باشه. اما آیا آتش اعتراضات به کل خاموش شده؟ شما درباره چشمانداز اعتراضات به حکومت چه فکر میکنید؟ این اعتراضات به نظر شما با حکومت چه میکنه و تأثیرش بر جمهوری اسلامی چیه؟ تأثیر سرکوب چندین و چند باره معترضان بر فضای اعتراضی چه خواهد بود؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم و شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. میتونید پیام صوتی بگذارید اونجا تا در برنامه امروز پخش بشه. امروز دو میهمان داریم از ایران. از مشهد آقای محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح طلب، و از تهران آقای حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، قائل به گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به نظام دموکراتیک پارلمانی. سلام می‌کنم به شما آقای جوادی حصار عزیز، ممنونم که همراه مایید.
منم سلام میکنم خدمت جناب عالی و در خدمتتون هستم.
آقای تبرزدی عزیز، به شما هم سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
درود میفرستم خدمت شما آقای جوادی حسار و همه شنوندگان عزیز و محترمتون.
درود بر شما. اجازه بدید که در ابتدای برنامه طبق روال همیشگی بریم نظر چند نفر از شنونده هایی رو بشنویم که پیش از برنامه به تلگرام پیام صوتیشون رو فرستادن. بشنویم از خانم سپیده.
سلام آقای بقراطی، وقت شما بخیر. از نظر بنده اشتباه بزرگ ملت ایران اینه که هر 4 سال یک بار فکر میکنن که با تعویض ریاست جمهوری میتونن یه تغییراتی در زمینه اقتصاد یا هر زمینه مدیریتی برای کشور فراهم بکنن. متاسفانه پایه‌های اقتصاد مملکت ما برشکسته است و 4 ستون این کشور بر روی نجابت و اخلاق مداری ایرانیان فعلا استوار مونده. این اعتراضات شهر به شهر ادامه پیدا میکنه و البته که حکومت هم به قول معروف کنار نمیشینه، با نهایت خشونت با مردم برخورد خواهد کرد و بیشتر از این اعتراض خواهد شد و دوباره به نظر من تاریخ آبان 98 تکرار میشه و امیدوارم که واقعا یه معجزه‌ای بشه، به خاطر اینکه این قیمت‌های نجومی و این افزایش قیمت‌های نامعقول کمر مردم ایران رو شکسته. ممنون از بابت برنامه جذابتون، بارزوی موفقیت برای شما رادیو فردایی ها.
ممنون از شما خانم سپیده عزیز. اجازه بدید که بریم نظر یک شنونده دیگر رو بشنویم، مخالف با نظر خانم سپیده.
همیشه برای من سوال این هستش که چرا اون کسایی که خواهان انقلاب هستن در ایران، خواهان این که مردم بلند شن و کاری بکنن، فقط همیشه شعارش این هستش که شما برید جلو، برید تو خیابون، برید اختشاش بکنید، برید نمیدونم جو امنیتی ها رو به هم بریزید، برید به فلان جا حمله بکنید. خب سوال اصلی هستش که چه اتفاقی قراره بیفته پشت این که خب ما الان رفتیم و حمله هم کردیم و رفتیم فلان جا هم گرفتیم، خب که چی قراره چه اتفاقی بیفته؟ به نظر من که این اعتراضات هیچ گونه تأثیری نداره.
بسیار خب، این هم صحبت یکی از شنونده های رادیو فردا بود. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم، آقای سعید رو که درباره وضعیت اقتصادی صحبت میکنه و بریم سراغ میهمانان برنامه بعدش.
در این که اقتصاد مملکت و اصلا خود مملکت بیماره و احتیاج به جراحی داره که شکی نیست، اما هم باید محل جراحی درست باشه هم جراحش جراح باشه. اینا عوضی که بیان این رانت ها رو جراحی کنن، این اختلاس ها رو جراحی کنن، حقوق های نجومی رو جراحی کنن، این همه سازمان های وابسته به سپاه و رهبر مالیات نمیدن و درآمد های میلیاردی دارن، اینا رو جراحی کنن، این همه قاچاق میشه تو این مملکت، این همه وسایل جابجا میشه، رانت خالی میشه، اینا رو جراحی نکردن، اصلا فکرشون هم نرفته طرف اینا، اومدن نون سفره مردم رو دارن جراحی میکنن که اون یه تیکه نون هم مردم نتونن بخورن.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام، شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه پخش بشه. همونطوری که متوجه شدید امروز صحبت میکنیم درباره اعتراضات اخیر بعد از گرانی مواد خوراکی اساسی. آقای جوادی حصار، مایلم که با شما این بحث رو آغاز بکنم. توی ماه‌های اخیر، یکی 2 سال اخیر، شاهد کوتاه‌تر شدن مدت زمان بین حرکات اعتراضی بودیم در نقاط مختلف ایران. می‌خواستم در ابتدای برنامه نگاه شما رو بشنویم، داشته باشیم درباره اینکه این اعتراضات رو اساساً چطور می‌بینید. در فضای اعتراضی امروز اون چه رو که اتفاق افتاد در استان‌های مختلف ایران طی یک هفته گذشته شما چطور تحلیل می‌کنید؟
به نام خدا و با آرزوی توفیق برای جناب عالی و برنامه خوبتون، انشالله که با کمک شما و دوست ارجمندمون جناب آقای طبرزادی بتونیم گفتگوهای سازنده‌ای رو سامان بدیم که کمک بکنه به خودمون و به شنوندگان محترمی که این برنامه رو گوش میدن. دلیل این اعتراضات و پیوستگی و نزدیک بودنشون به هم، یه بخش عمدهش برمیگرده به وضعیت اقتصادی کشور، چون اکثر قریب به اتفاق این مسائل معطوف به رخدادهای اقتصادی بوده، از گران شدن بنزین و دیگر اقلام در این سالها، البته بعد از 88 که مسئله انتخابات بود و رأی من کجاست، این اتفاقات اخیر بیشترش رنگ اقتصادی داشت و چون وضعیت اقتصادی وضعیت بغرنجی هست و دولت و یا حاکمیت چاره ای نداره جز این که هرچه سریع‌تر به این مسائل بپردازه و به رتق و فتق مسائل اقتصادی از نگاه خودشون که مت بگمارن، فاصله این اقدامات کوتاه‌تر شده و در نتیجه عکس العمل رفتارها هم سریع‌تر و در فاصله کوتاه‌تری نسبت به دوره قبل صورت میگیره. ببینید اندامواره اقتصادی، اندامواره اجتماعی ایران مثل بدن زنده است. اقتصاد ایران یک اقتصاد زنده است. وقتی که به اندامواره اجتماعی و اقتصادی ایران آسیبی وارد میشه، مثل اینکه یک ویروس ناهمگونی وارد بدن یک انسان بشه، عکس العمل طبیعی تب و التهاب جزء ذاتیات دفاعی بدن هست. جامعه هم به عنوان موجود زنده در برابر این ناهمسازی ها، ناهمگونی ها و ویروس های مخرب اقتصادی که به سفره مردم و به روان مردم وارد میشه، التهاب رو در پی خواهد داشت. این امر بسیار بسیار طبیعی خواهد بود. اما مدیریت این التهاب، مدیریت این بحران و در نتیجه هدایت اونها به سمت آرامش، کار مدیران مجرب، توانا و اقتصاددانه که متاسفانه همونطور که یکی از گویندگان محترم و شنوندگان محترم فرمودند، شناسایی دقیق بیماری و جراح حاذق و توانمند شرط کاره. یک اصل دیگر هم من بهش اضافه میکنم و اون اعتماده. ببینید شما وقتی میخواید یک عمل جراحی انجام بدید، به هر پزشکی که ادعا بکنه من میخوام جراحی تو انجام بدم، تنتون رو نمی سپارید، تحقیق میکنید، پرسجو میکنید، به مطمئن ترین پزشکی که مجرب در این کار هست اعتماد میکنید و بدنتون رو به دست اون میسپارید تا یه قده ای رو از بدنتون خارج کنه. الان حلقه مفقوده در این میانه اعتماد مردم به دولت یا به کسانی که این مدیریت اقتصادی و جراحی اقتصادی رو میخوان صورت بدن. این عدم اعتماد و ناباوری یا بیباوری به کاردانی و کارشناسی این جراح باعث این التهابات شده و نگرانی ها. اصل نگرانی، عذر میخوام این جمله هم عرض بکنم، اصل نگرانی و تشویش ذهنی از خود بحران اقتصادی خطرناک تره.
ممنونم از شما آقای جوادی حصار عزیز. برمیگردیم اتفاقا در مورد این مسئله میخواستم بیشتر صحبت بکنم. شما اعتقاد دارید که اعتراضات معطوف به مسائل اقتصادی بوده، افراد دیگری نظر دیگری دارن. با توجه به شعارهایی که داده میشه، ما میبینیم که تقریبا تمامی شعارهایی که داده میشه در این شهرها به شکلی حاکمیت جمهوری اسلامی و نوک هرم سیاسی اون رو، نظام جمهوری اسلامی رو هدف میگیره. ولی باز میگردیم به این مسئله. آقای تبرزدی عزیز، میخواستم نظر شما رو هم بشنویم در همین ابتدا. همونطور که گفتم شاهد این تواتر و توالی خیلی بیشتر اعتراضات بودیم. البته صحبت‌های آقای جوادی حصار رو هم شنیدیم. میشنویم صحبت‌های شما رو.
بله، من با بخش زیادی از صحبت‌های آقای جوادی حصار موافقم. یعنی این که در ناتوانی برای تأمین خواستهای مردم کاملا حرف درستیه. واقعا حالا من میگم حکومت، ایشون اشاره به دولت میکنن، حکومت ناتوانه در تأمین خواستهای مردم. ولی اینم درسته، واقعا این عامل محرک اعتراضات چه در 96 چه 97 98 1400 1401، حالا هم از مسئله بنزین، مسئله آب، حتی در 96 مسئله گرانی تخم مرغ و حالا هم مسئله نان و رزق مردم، در همه این اعتراضات آن چیزی که وجود داره عامل محرک مسائل اقتصادیه و خود حکومت هم این عامل رو به وجود میاره. یعنی حکومت یک شوک وارد میکنه به جامعه و جامعه هم عکس العمل نشون میده. اما دو تا نکته اینجا من اختلاف نظر دارم با آقای جوادی حصار، و اونم اینه که این شوکی رو که حکومت وارد میکنه ابتدا اقتصادیه، بله، و این نشون میده که جامعه آماده است، بهانه اقتصادیه، مشکل اقتصادیه، ولی فوراً، حالا چرا میگم این مسئله فقط شروعش اقتصادیه، برای اینکه شعارها رو که ما نگاه میکنیم میبینیم فوراً شعارها میره روی مسئله کلیت رژیم که مردم در شعارها چون میگن که نمیخوایم، یا مثلا شما نگاه کنید این شعاری که زیاد داده میشه توپ تانک فش بشه آخوند باید گم بشه. خب این اگر مسئله فقط کارشناسی و اقتصادی بود چرا مردم میگن آخوند باید گم بشه؟ یا روی شعارهای علیه خامنه ای میدن، علیه رأس نظام میدن. بنابراین این نشون میده که اگرچه در بد و امر این شعارها اقتصادیه، عامله محرک اقتصادیه، اما انباشت نارضایتی هاست. انباشت نارضایتی ها هم به این دلیل نیستش که مثلا دولت ناکار آمده، نه، جامعه طی 4 دهه گذشته به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به شدت ناراضیه. این نارضایتی ها، اعتراض ها، نفرت ها انباشت شده، فقط نیاز به یک جرقه داره که اون جرقه هم خود حکومتی ها میزنن. و اما حالا این که نکته دومی که من با ایشون اختلاف نظر دارم اینه که آیا جراح حاذق باید بیاد این مشکلات رو برطرف کنه؟ و آیا اساسا ما تصور داریم که از جمهوری اسلامی جراح حاذق برمیخیزد؟ اگر ما مسئله رو صرفا معطوف بکنیم به مشکل اقتصادی و اون رو هم نسبت بدیم به دولت یا دولت‌ها، بله این فرمایش درسته، اما وقتی که جامعه مشکل جدی با کلیت رژیم داره که در شعاراش معلوم هست و اساساً این رژیم ناکار آمده، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم پس حالا بیان مثلا به جای دولت رئیسی دولت روحانی بیاد. خب آمد قبلا دیگه. به جای دولت احمدی نژاد دولت خاتمی بیاد. خب اونم که آمد. یعنی هم اصلاح طلب اومد، هم اصولگرا اومد، و هر دو دولت هم ناکار آمد به دلیل اینکه کلیت رژیم مشکل داره، مشکل ساختاری داره. و این بحث هایی هستش که موجب میشه ما انتظار نداشته باشیم که اصلا این رژیم در جراح حاذق وجود داشته.
ممنونم از شما آقای تبرزدی عزیز. برمیگردیم بحث رو با شما پی میگیریم. درباره همین ماهیت این اعتراضات بیشتر دوست داشتم که صحبت بکنیم. اجازه بدید که بریم نظر شنونده های رادیو فردا رو بشنویم. یک استراحت کوتاه میکنیم و برمیگردیم.
رسمان همه رو ببینید داره شلیک میخواد بکنه، رسمان داره شلیک میکنه.
استان چهارمحال بختیاری شهر چه میشه؟ بخشی خیاناتی که بودیم
بعدی کن ساجمان
دارم استان 401 استان چهارمحال بختیاری شهر چه میشه؟ بچه خیاناتی بودیم داره کنه
آمو کیه زهد آمو آقا قول بودو گره آمه این ساجمه کچولوه
ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام اگر میخواید صداتون پخش بشه و نظرتون درباره اعتراضات اخیری که شهرهای مختلف ایران رو در بر گرفته بود. اجازه بدید که بریم صحبت‌های آقای مصطفی رو بشنویم.
با سلام به نیوش و بقراطی عزیز و برنامه خوبتون و شنوندگان و کارشناسان محترم برنامه. اگر کسی اعتراضی داره نسبت به شرایط موجود، از روی تفنن و شکمسیری نیست، این اجباره که اینها رو به خیابون کشونده. همه اقشار، معلمان، بازنشستگان، کارگران و حتی گروه‌های سیاسی، کشور به سمت بن‌بستی در حال حرکت هست که تقریبا میشه گفت که اکثریت قریب به اتفاق این ملت به این نتیجه رسیدن که اگر تغییر ایجاد نشه همگان در خطر هستند. بنابراین شاید بتوانند در این دوره با سرکوب مردم رو به سمت به خونه هاشون بفرستن، ولی ما یه قانونی داریم تو فیزیک به نام رزونانس رزونانس وقتی که به یک شی قابل ارتعاشی ضربات متوالی همگام با زمان ارتعاش اون شی وارد میشه، به تدریج این ارتعاش گسترش پیدا می‌کنه، دامنه این ارتعاش. بنابراین ما دچار این رزونانسی شدیم، به خصوص از سال 96 به این بعد. هر وقت که یه ضربه کوچیکی به این جسم قابل ارتعاش که جامعه باشه وارد میشه و این ارتعاشش تشدید میشه. بنابراین ما هم از نظر زمانی به این مسئله میرسیم که فاصله بین اعتراضات کوچکتر و دامنه ارتعاش و شدت اون اعتراضات بیشتر خواهد شد، تا به یه جایی که دیگه دچار تغییر و تحولات اساسی خواهد شد.
ممنونم از شما که با ما صحبت میکنید. ممنون از شما مصطفی عزیز. @فردگرام همونطور که گفتم شناسه ما هست در تلگرام. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای حافظ کاملا مخالف است با مصطفی.
تمام اعتراضات در ایران از شروع انقلاب اسلامی هیچ وقت به نتیجه خاصی نخواهد رسید، همونطور که تجربه راجع به اعتراضات 88 96 98 نشون داده که این اتفاق ها یه چیزهای موقتی بوده و بعد حالا با ربط دادن این معترضین به جاسوس ها و اختشاشرها و دستگیری چند نفر عامل خارجی و داخلی سرکوب شدن. این اعتراضات در ایران نمیدنشه نخواهد رسید، چون مردم و حتی همین مخالفان هم حالا به نفعی به این حکومت به خاطر کار یا هر چیزی وابستن. مثلا خب یکی شاید کارمند باشه، خب تهدیدش میکنن یا به خاطر دلایل دیگه، هیچ وقت این اعتراضات نمیدنشه نخواهد رسید.
بسیار خب، فرشته رو هم بشنویم کوتاه و بریم سراغ میهمانان و کارشناسان برنامه.
با سرکوب مشکل مردم حل نمیشه، مشکل سر جاش هست و مردم باز هم اعتراض خواهند کرد و هر بار شدیدتر و بیشتر.
تکرار میکنم @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام، میتونید پیام صوتی بگذارید تا اونجا همکاران من دریافت کنم و در برنامه بتونیم پخش بکنیم. آقای جوادی حصار، صحبت می‌کردیم درباره ماهیت و هویت این اعتراضات. گفتید شما که معطوف به مسائل اقتصادی بوده، می‌دونیم که از مسائل اقتصادی به هر حال نشأت می‌گیره طبیعتاً، اما تا چه حد شما برای اون ماهیت و هویت سیاسی قائل هستید با توجه به طیف شعارها و جنس شعارهایی که می‌شنویم؟
ببینید، این یک مسئله انکارناپذیر است که بخشی از جامعه ما به صورت بنیادین و سیاسی با نظام مستقر زاویه حاد دارند، زاویه جدی دارند و از هر امکانی و از هر فرصتی برای ابراز بیان و نظر و عقیده خودشون که نابودی نظام، عبور از نظام، چه به صورت خشونت‌آمیز چه به صورت مسالمت‌آمیز برمیان و استفاده میکنن. این واقعیت انکارناپذیره. در هر موقعیتی هم که این شرایط فراهم بشه از این امکان برای خودشون استفاده میکنن، حقشون هم هست به نظر من که این استفاده رو بکنن. اما اینکه به سرشون اقتصادی است، به خاطری که این همونطور که دوستمون هم اشاره کردن آقای طبرزادی، این مستمسک رو در حقیقت خود حاکمیت در اختیارشون میذاره، با همین گرانی ها، با گرانی بنزین یا با بحث های سیاسی و امثال اینها، شرایطی رو فراهم میکنه که مخالفین امکان بروز و اظهار نظر داشته باشن و اونا هم خب به طور طبیعی از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده میکنن.
آقای جواد اصدار، همینجا میخواستم ازتون بپرسم که دوباره، یعنی در واقع تکرار بکنم این پرسشم رو، این مجموعه اعتراضاتی که ما میبینیم چقدر برای کلیت شما هویت سیاسی قائل هستید؟ گفتیم که شروعش اقتصادی بوده، ولی به کلیت این اعتراضات که نگاه میکنید طی چند روز گذشته که ادامه داشته، چقدر اونها رو اعتراض سیاسی میتونید ببینید شما؟ و یا اینکه نه، اعتقاد دارید همچنان اعتراض معطوف به مسائل اقتصادیه؟
من عرض کردم نقطه آغازش اقتصادی است، اما ادامهش کاملا جریان‌های مخالف سیاسی میپیوندن به این اعتراضات.
یعنی شما میگید خود اون مردم، یعنی شما فکر میکنید که در واقع یک جریان دیگری اضافه میشه به اون اعتراضی که اول شکل گرفته هسته اصلیش و اون رو سیاسی میکنه؟ یعنی شما اعتقاد ندارید که اون مردمی که اول اعتراض اقتصادی داشتن میکردن در واقع یک مسئله کلانتر سیاسی دارن که در بستر این اعتراضات امکان بروز و ظهور پیدا میکنه؟
من اتفاقا حرفم همینه. من معتقدم که این بستر اقتصادی، یعنی بستر این نارضایتی اقتصادی، شرایطی رو فراهم میکنه که ناراضیان سیاسی هم به این جرگه میپیوندن، اگرچه معضلات اقتصادی معضل اونها هم هست. یعنی اینجوری است که کسی که مثلا در فرهنگی هست و اعتراضات سیاسی داره به نوع کنش ها و واکنش های حاکمیتی، این مسئلهش فقط سیاسیه، مسئله اقتصادی نداره. چرا؟ حتما مسئله اقتصادی داره، اما چرا در میانه ماجرا رنگ سیاسی غلبه پیدا میکنه بر رنگ اقتصادی؟ برای که اولویت اینها اولویت سیاسیه. ببینید اون کسانی که حتی در دوره روحانی به خاطر گرانی ها، چه در دوره رئیسی به خاطر گرانی ها، شعارشون از حد گرانی رد میشه میرسه به رؤوس حاکمیت، شعار علیه رهبری میدن، علیه حاکمیت میدن، علیه ارکان نظام شعار میدن، دلیلشون اینه که این دولت یا دولت روحانی یا این شرایط یا نیروی انتظامی یا سپاه، اینها تحت امر و تحت نظر رهبری نظام دارن کار میکنن و اگر با اینها برخورد بکنی برخورد نتیجه نداره، بنابراین باید با رأس هرم برخورد کنی اگه بخوای نتیجه بگیری. و من معتقدم اتفاقا وقتی که این ارتباط یه مرتبه فواره جهش پیدا میکنه، از یک اعتراض اقتصادی که مثلا چرا مرغ رو گران کردید، یه مرتبه متوجه رأس هرم میشه که
آقای جوادی اسار، صدای ما دارید؟ دوستان اتاق فرمان آقای جوادی اسار روی خط هستن، صداشون نداریم. مثل اینکه تماس ما قطع شده با آقای جوادی اسار، اجازه بدید که بریم در این فاصله صحبت‌های آقای تبرزدی رو بشنویم. آقای تبرزدی، بخش زیادی از حرف‌های آقای جوادی اسار رو شنیدیم با هم. ایشون میگن که اعتقاد دارن مخالفان نظام جمهوری اسلامی میپیوندند به این اعتراضات، یعنی اون کسانی که هسته اصلی اعتراضات رو تشکیل میدن در واقع کسانی نیستن که مسئله و مشکل سیاسی الزاماً داشته باشن با جمهوری اسلامی. شما درباره این مسئله و اساساً ماهیت و هویت سیاسی این اعتراضات چی فکر میکنید؟
خب ای کاش که آقای جوادی الان، جوادی اسار، بتونه صحبت منو بشنوه و امیدوارم زودتر ایشون متصل بشن. من میخوام اینجا هم با وجود این که موافقت هایی دارم با صحبت های ایشون، یعنی ایشون الان به نحوی تأکید کردن که پس اگرچه عامل محرک این اعتراض ها جنبش اعتراضی مسائل اقتصادی است، اما این فوراً هویت و ماهیت سیاسی پیدا میکنه و خب این رو آقای جوادی اسار هم پذیرفتن، ولی یه تفکیکی انجام دادن که به نظر من این تفکیک عینی و علمی نیست. اونم این که جدا کردن توده های معترض به وضعیت مثلا اقتصادی رو از مخالفین رژیم، در حالی که اگر منظور آقای جوادی اسار مخالفین رژیم، مخالفین سنتی باشه، مثلا ما بگیم سازمان مجاهدین خلق، حزب توده ایران، چریکای فدایی و امثال اون، اگر منظور ایشون اینه، به نظرم یک حرف کلیشه‌ایه، برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی در 40 سال پیش اینا رو قلقم کرد. بخش بزرگی از این مخالفین اصلا ایران نیستن، بسیاری رو کشتن، بسیاری رو تبعید کردن و مسائلی از این دست. بنابراین آنچه در کف خیابون هست مردمن. حالا شما مثلا همین اعتراضات اخیر رو نگاه کنید، وقتی از خوزستان شروع میشه، از شهر سوسنگرد و بعد میاد لرستان و کوکیلو بوی رحمت و چهارمحال و بختیاری و آخرش هم آخرین مورد گستردش گلپایگان بود. گلپایگان شهر منه. اتفاقا شهر گلپایگان تنها شهری است که در 40 سال گذشته هیچ حرکت جدی نداشته، اما وقتی که آمده تو میدون و شعارهاش هم رادیکاله، نسل جوانه. شما نگاه کنید اون نسلی که در گلپایگان میگه که توپ تانک فشفشه آخون باید گم بشه، زندگی حکومت سپاهی نمیخوایم نمیخوایم، یا میگه رضا شاه روحت شاد. این شعارها رو داره نسل جوان میده. این نسل اصلا به عنوان به طبق اون کلیشه‌ای که در جمهوری اسلامی مطرح میگن که مثلا مخالفین وارد مردم میشن و شعارهای رادیکال میدن، اینا اصلا از اون دست نیستن. اینا کسایی هم که تا دیروز تا همین مدرسه ها درس خوندن، تو همین دانشگاه ها دارن درس میخونن و بقیه شعرهای دیگه هم همینطوره. نه، من با ارجاع به واقعیات موجود باور ندارم بشه چنین تفکیکی قائل شد. انباشت نارضایتی، عدم مسئولیت پذیری حکومت در برابر ملت، سرکوب به جای پاسخگویی، عامل اصلی شده که همه مردم ایران شدن مخالف، همه مردم ایران هم شدن سیاسی.
ممنونم آقای طبرزدی. آقای جوادی اسار، فکر می‌کنم که روی خط الان شما رو داشته باشیم. در میانه صحبتتون متاسفانه ارتباط ما قطع شد. خیلی کوتاه اگر میشه جمع‌بندی صحبتاتون رو در یک دقیقه بفرمایید، حالا تا دوباره برگردیم تا در ادامه برنامه. البته
من معتقدم که مردم اعتراضاتشون مبناش اقتصادی هست اکثرا، و در این مواقعی که اتفاق افتاده در این دوره اخیر، و اگر رنگ سیاسی پیدا میکنه دقیقا به خاطر اعتراضات سیاسی است که در متن جامعه جاری است. ولی نمیتونیم بگیم که این اعتراضات سیاسی قبل از این گرانی ها نبوده، قبل از این گرانی ها هم بوده و این اعتراضات سیاسی تو متن جامعه جاری است. ولی یک مستمسک میخواد، یک جرقه میخواد، اون جرقه هم اقتصادی است. وقتی اتفاق میفته این کنش مردم در اعتراض به، یا واکنش مردم در اعتراض به گرانی ها، بعد بلافاصله رنگ سیاسی پیدا میکنه که اونم من نمیخوام بگم که به اون روش سنتی که آقای طبرزدی گفتن، منظور من شریکای فدایی خلق و سازمان مجاهدین، نه همین مردم هم. ولی بستر حرکت حتما بستر حرکتی است که اقتصادی است. مثل که شما در طول هفته شرایط خواسته قلبیتون استراحت و تفریح آخر یک روز در هفته است، ولی چون روز جمعه این بستر فراهم تعطیلی ها است و شرایط مهیاست، شما میرید روز جمعه استراحت میکنید و میرید تفریح، چون در بقیه ایام هفته شرایط و مقتضیات مهیا نیست برای اینکه شما این کار انجام بدید. من دقیقا حرف آقای طبرزدی رو تایید میکنم، اما یک مطلب رو باید توجه داشت.
آقای جوادی اسار، اگر اجازه بدید باز میگردیم و صحبت میکنیم، بحث رو ادامه میدیم، به خاطر اینکه نظر چند نفر از شنونده هامون هم میخواستیم داشته باشیم. همراه هستید با برنامه ساعت ششم. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام.
انیمش پنجشنبه تظاهرات.
بسیار خوب، همونطور که شنیدید، اگر که شنونده برنامه بودید از دقایق پیش یا امیدوارم که از ابتدا دنبال کرده باشید، صحبت میکنیم درباره اعتراضات اخیری که در شهرهای مختلف ایران به وقوع پیوست. اجازه بدید که صحبتهای آقای محسن رو بشنویم در همین باره.
درود به رادیو فردا و ساعت ششمی های رادیو فردا، میهمانان و شنوندگان محترم. به نظر من آتش اعتراضات تا سرنگونی حکومت ضد ایران و ضد ایرانی خاموش نخواهد شد، تا زمانی که حکومت راهی برای سخن گفتن با طبقات مختلف جامعه و مردم پیدا نکنه و به ظلم و سرکوب ادامه بده، اعتراضات ادامه خواهد یافت. روزهای گذشته اعتراض کارگران و معلمان را شاهد بودیم، هفته جاری اعتراض حمل و نقل شهری و اعتراضات شهرهای کوچک و برخی از استانها به گرانی کالای اساسی و نان و حذف یارانه بعضی اقشار، و به زودی اعتراضات به افزایش قیمت گاز خانگی و غیره را شاهد خواهیم بود، و قطعا این اعتراضات حکومت و دولت را از پای خواهد انداخت اگر همه با هم به یک میدان میلیونی تبدیل بشه، چون نه به اندازه همه زندان موجود هست نه نیروی کافی برای سرکوب. ما شاهد بودیم که در اعتراضات گسترده آبان خونین به دلیل کمبود نیرو مجبور شدن حفاظت برخی از ساختمان‌ها رو به نیروهای دیگه بسپارن. در هر حال به زودی ترس مردم از سرکوب‌های چند باره خواهد ریخت و همگی پا به میدان خواهند گذاشت.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای محسن بود که شنیدیم. خانم شاپرک رو بشنویم.
چاره‌ای به جز اتحاد بین تمام اصناف و گروه‌ها و طبقات اجتماعی برای تغییر شرایط وجود ندارد و روز به روز شرایط بدتر خواهد شد و مردم در فقر و نداری و نیستی دست و پا خواهد زد و قوطه‌ور خواهد شد. و من فکر می‌کنم که اگر مردم با همدیگه همدل نباشن، همراه نباشن و احساس شهروند بودن، مسئول بودن راجع به عواقب شرایط فعلی با همدیگه نداشته باشن و برنامه ریزی نکنن، اعتصابات گسترده، همراهی گسترده با همدیگه، با معلمین که الان معلمین نزدیک یک ساله که دارن اعتراض میکنن، والدین شاگردان اینها اگر اقدام میکردن در جهت حمایت از این، مطمئن باشید که شرایط مطمئنا به نفع مردم تغییر پیدا میکرد. هر روزی که مردم با به صورت پراکنده و جدا جدا از همدیگه اعتراض میکنن و سرکوب میشن، به ضرر جنبش مردم، به ضرر تغییر شرایط به نفع مردم خواهد بود. ممنون خودم.
ممنون از شما که همراهی میکنید ما رو. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو بشنویم، یک شنونده دیگر رو.
آقای موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب فرمودن که اگر مردم جمهوری اسلامی رو نخوان و انقلاب رو یاری نکنن، ما مجبوریم از سربازای عراقی یا فاطمیون افغانستانی یا زینبیون پاکستانی یا حوثی‌های یمنی استفاده کنیم، از همون کسایی که با جیب خود همین ایرانی‌ها پروبال گرفتن و اونا رو میخوام بندازم به جون این مردم. ببینید اینا چه آدم های وطن فروشی هستن که یه سری اجنبی رو میخوام بریزن سر مردم ایران که مردم ایران رو لطوپار کنن که اینا بمونن.
شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن ما هست 00420221122454. باز میگردیم سراغ میهمانان برنامه، کارشناسان امروزمون آقای محمد صادق جوادی حصار از مشهد و آقای حشمت الله تبرزدی از تهران. آقای جوادی حصار، میخواستم این مقدار صحبت بکنیم درباره این معادله دو طرفه‌ای که وجود داره، یعنی این که تأثیر این اعتراضات بر حکومت جمهوری اسلامی چه میتونه باشه، در مقابل تأثیر سرکوب چندین و چند باره معترضان بر این فضای اعتراضی میتونه چه به بار بیاره. اگر میشه ابتدا درباره این که این اعتراضات از نظر شما چه تأثیری میتونه بگذاره بر حکومت جمهوری اسلامی، بر پایایی اون، برمون کمی توضیح بدید.
ببینید، من معتقدم که عدم آگاهی و عدم اطلاع از ریشه این بحران ها خشم میآفرینه و خروش ایجاد میکنه. مردم وقتی نمیدونن چرا اتفاق داره میفته عصبی میشن، وقتی که نمیدونن چرا باید گرانی تحمل کنن عصبی میشن، وقتی نمیدونن به چه دلیلی این گرانی ها داره اعمال میشه تعجب میکنن، وقتی میبینن پول ایران داره صرف به قول معروف اتینا میشه و جای خرج میشه که ایران، یعنی ایران که میگم یعنی مردم ایران، توجیه نیستن نسبت به این خرج کرد. وقتی که مردم گیجن که این همه درآمدهای سرشار ملی در بنیادهای مختلف مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، نمیدونم حساب صد امام، بنیادهای مختلفی که الان هستن تو کشور، این پولها دارن اینجاها سرمایه گذاری میشن، هزینه میشن، سودش چقدره، درآمدش چقدره، بعضی از بنیادهایی که باید مالیات بدن اینا مالیات نمیدن و اگر مالیات میدن چقدر مالیات میدن، این درآمدهای مردم داره کجا و به چه منظور هزینه میشه. این سردرگمی ها مردم را عصبی میکنه و الا اگر مردم بدونن
بله
دخل و خرج کشور چقدره و وقتی که متوجه بشن دخل کشور چقدر، خرج کشور چقدر، اون وقت باید
گرسنگی تحمل کنن، گرسنگی تحمل میکنن، مثل که دوران جنگ تحمل میکردن و میدونستن که دارن چرا تحمل میکنن. میگفتن کشورمون مورد هجوم اجنبی قرار گرفته، بنابراین باید تحمل کنیم. ولی امروز نمیتونن تحمل کنن چون نمیدونن چرا باید تحمل کنن.
نمیدونن که آقای جوادی استر این بخش صحبت‌های شما رو شنیدیم، ولی پرسش من چیز دیگری بود. اگر لطف کنید به پرسش من پاسخ بدید هم ممنون میشم. اینکه این اعتراضات به نظر شما چه تأثیری بر شاکله حکومت جمهوری اسلامی داره؟
من معتقدم به طرز معناداری دولت رو، یعنی نظام رو، وادار به واکنش‌های افشاگرانه خواهد کرد. من معتقدم که طی این چند سال نظام واکنش‌های افشاگرانه و شفافیت بخشی رو نسبت به گذشته داشته. اتفاقاتی که الان تو مجلس داره رقم می‌خوره، توی دولت داره رقم می‌خوره، تو دستگاه‌های حاکمیتی داره رقم می‌خوره، تا حد زیادی معطوف به همین اعتراضاته، به همین خواسته هاست. البته
یعنی به نظر شما تأثیر مثبت داشته و پاسخگو کرده حکومت جمهوری اسلامی رو، درست متوجه میشم؟
من تصورم اینجوریه، بله. من تصور میکنم که به نسبت پاسخگو کرده، اما اینکه این سطح از پاسخگویی آیا مردم رو راضی میکند یا نه، اون بحث دیگه.
بسیار.
یعنی این که چقدر میتونسته مردم رو آرام کنه یا قانع کنه، من فکر میکنم هنوز خیلی جا داره.
ممنونم از شما. باز میگردیم، بازم صحبت میکنیم با شما. آقای تبرزدی، صحبتهای آقای جوادی حصار رو شنیدیم. میگن که دو تا نکته بود به طور مشخص تو صحبتشون، یکی این که نارضایتی، اعتراض، خشم مردم به خاطر عدم آگاهی از به عنوان مثال دخل و خرج حکومت هست و در واقع در این کانال میبینندیشون خشم مردم رو. میخواستم نظر شما رو بپرسم که آیا محدود به این هست یا مسائل دیگری رو هم در بر میگیره. و نکته دیگر میگن که تأثیر این اعتراضات این بوده که حکومت جمهوری اسلامی پاسخگو شده طی این مدت اخیر. نظر شما رو بشنویم.
خب اجازه بدید من خیلی سریع یه اشاره به بحث قبلیمون بکنم، و اونم اینه که اگر عامل محرک اعتراضات کنونی اقتصادی است، نه اینکه مردم مطالبات سیاسی ندارن، بلکه به این دلیله که مطالبات سیاسی هزینش خیلی بالاست. یعنی اگر یک جریان سیاسی بخواد یک اعتراض رو بکنه، اون وقت حکومت میگه اینها رو ضد اسلامند و سرکوب چنین چنان، بنابراین مسئله کشیده شده به اعتراضات به دلیل مسائل اقتصادی. نکته بعدی اینه که تو صحبتایی که ما داشتیم این که اعتراضات چرا رادیکال میشه، شاید آقای جوادی حصار منظورشون بود که وسط کار چرا خیلی رادیکال میشه. من میخوام ایشون رو که انسانی هست بسیار واقع بین ارجاع بدم به نحوه برخورد نیروهای سرکوب. یعنی وقتی که میبینن مثلا یه اعتراض ساده میکنن، بعد با باتوم و نمیدونم تو تفنگ ساچمه‌ای جواب میبینن، فورا شعارها هم رادیکال میشه و این ربطی به خود مردم داره، یعنی همین اعتراض کننده. در مورد مسئله خشم مردم، شاید ایشون منظورشون اینه که مردم در تصمیم سازی ها نیستن. یعنی نه اینکه مردم ناآگاهن، بله خود ایشون اشاره کردن مردم آگاهن، پولا رو دارن توی سوریه و لبنان و جاهای دیگه دارن هزینه میکنن، مردم آگاهن که راندخاری های عجیب غریب داره میشه، مردم آگاهن که دزدی های کلان میشه، برابر این مسئله آگاهیه. اما آنچه که مردم رو خشمگین تر میکنه این هستش که مردم در تصمیم سازی ها هیچ نقشی نداره. شب میخوابن صبح بلند میشن، بنزین شده 3000 تومان، آردم شده چندین هزار تومان. و اما در مورد تأثیر، من معتقد نیستم که حکومت پاسخگو میشه. من معتقدم هسته صلب قدرت و حکومت، یعنی بیت خامنه‌ای، شخص خامنه‌ای، سپاه با دستارانشون، دستیارانشون در سپاه و اونایی که تصمیم میگیرن که حتی به نظر من رئیسی هم کاری نیست، اونها اساساً از اعتراضات مردم درس نمیگیرن، پاسخگو هم نمیشن و تکرار میکنن. ولی یه چیزی اتفاق میفته و اونم اینه که نتیجه این اعتراضات ریزش ها یا چرخش های زیادی است در بدنه حکومت. هر باری که این اعتراضات روی داده، ما شاهد این بودیم که خوشبختانه بخش زیادتری از اونهایی که در بدنه نظام بودن، اونهایی که حتی در نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی، سپاه، کارمندها و خیلی جاهای دیگه، اینا به مرور بیشتر متوجه میشن که رژیم فسادش خیلی زیاده، پاسخ به حق مردم رو با سرکوب میده و میان به طرف مردم. من فکر میکنم این تأثیر بیشتر هست.
ممنونم از شما آقای تبرزدی عزیز. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم. اجازه بدید که چند ثانیه‌ای مکس کنیم اینجا و برمیگردیم با شنوندگانمون.
28 اردیبهشت، مدرس دستور خوزستان. ترس ماموران امنیتی از یورش بچه های مدرس. زنده باد مدرس بختیاری.
نظام نیروهای سرکوبگر قیام گرسنگان، جاده نجف آباد. چقدر هم زیادن.
حسون حمله به حوزه علمیه.
فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و این صحبت های علی رضا.
سلام و صبح از خدمت شما عزیزان. این سرکوب معمولا جبی را به صورت کورتون خاموش میکنه، اما آتش زیر خاکستر همچنان باقی است. من شاهد عینی. بیشترین چیزی که داره مردم ایران رو داره واقعا از پا در میاره منشته.
و صحبت های آرمین رو هم داشته باشیم که به مسئله رهبری اشاره داره.
جناب بغراتی عزیز، آنچه کاملا مشخص بود این گونه اعتراض ها و درگیری ها همانند گذشته هیچ دستاوردی نخواهد داشت و در مواردی هم منجر به ترس و ناامیدی هرچه بیشتر ما هم شده. نه اینکه با این اعتراض ها حکومت ها نمیشود تغییر داد، بلکه باید دانست مسیر و شکل مبارزه را تغییر داد و یک رهبری منتخب و مشخص را در میدان داشته باشیم. غیر از این، اگر این حکومت در قدرت بماند، همه ما و نسل‌های آینده به شکل دلخواه حکومت در خواهیم آمد و یا جریانی و افرادی تعیین شده و هدایت شده را همانند سال 57 بر ما تحمیل خواهند کرد.
همطور که گفتم شما هم میتونید در این بحث مشارکت بکنید، نظرتون رو میتونید بفرستید به رادیو فردا از طریق شناسه ما که هست @فردگرام، شناسه ما در تلگرام. بشنویم صحبت‌های یک شنونده دیگه‌مون رو، آقای علی.
درود بر شما، علی هستم. میخواستم بگم که جمهوری اسلامی هیچ وجاهت قانونی نداره، به این دلیلی که پایبند قانون اساسی خودش هم نیست. شما توجه بکنید این حاکمیت هرچی که وعده و وعید به این مردم داده بود همه تو خالی و دروغ از آب در اومد. شما توجه بکنید این حاکمیت چشم و گوشش رو به رو واقعیت ها بسته. خب این مردم باید اعتراض کنن، باید انتقاد بکنن. حاکمیت میاد به جای اینی که جوابی داشته باشه برای عمل کرده بعد خودش، میاد مردم رو سرکوب میکنه، مردم رو میزنه، مردم رو زندان میکنه، مردم رو آزار میده. خب اسم این که قدرت نیست، اسم این چیه؟ اسم این درماندگی و استیصال. به عقیده من کار حاکمیت این جمهوری اسلامی تمومه، به این دلیلی که داره دست و پا میزنه. من اعتقاد دارم هر چقدر که سرکوب بکنه این ملت رو، ملت قوی تر میشه و خود حاکمیت ضعیف تر میشه.
بسیار خوب، یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم پیش از این که برگردیم سراغ کارشناسای برنامه امروزمون. آقای ستار رو هم کوتاه بشنویم.
سلام علیکم نیرشا جان. به نظر من تا زمانی که یک نهاد نظامی مانند ارتش یا یک ارگان سیاسی یا اجتماعی پشت سر ملت نباشند، کوهی از این ملت کارنابلد ره به جایی نمیبرند و مانند دفعات قبل خونسا میشوند، هیچ تأثیری هم بر حکومت ندارند.
بسیار خوب، اینم صحبت ها و نظر آقای ستار بود که شنیدیم. آقای جوادی حصار، میخواستم از اون طرف از شما بشنوم که به نظر شما تأثیر این سرکوب ممتدی که میبینیم چندین و چند باره معترضان از طرف نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی بر فضای اعتراض، بر گفتمان اعتراض چه هست؟
متاسفانه این باور در نیروهای امنیتی و حاکمیت به وجود آمده که این حرکت‌ها حرکت‌های ایزایی هستند، بنیاد ندارن، دوام ندارن و موجن و بعد از برخورد با دو تا موج شکن خونسا خواهند شد و از بین خواهند رفت و غافلند به نظر من از این مسئله که به قول ضرب المثل قدیمی پشه چو پر شد بزند پیل را. همه حاکمیت هایی که به قهقرا رفتن و از بین رفتن به دست مردم خودشون یه روزی محبوب مردم بودن، ولی چون قره شدن، چون نخواستن واقعیت ها رو ببینن، چون نتوانستن درک بکنن شرایط خودشون رو، اونقدر غرق و مفتون خودشون بودن و اونقدر به باور خودشون ایمان پیدا کرده بودن که ناگاه متوجه شدن که مثل زورقی هم در روی یک اقیانوسی از مردم و هیچ چیزی پایگاهی که پاشون رو زمین باشه دیگه ندارن. من معتقدم که حاکمیت جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست و اگر باور نکنه که باید به دامن مردم برگرده و مردم رو همطور که آقای دوست عزیزمون آقای طبرزدی فرمودن مردم رو در تعیین سرنوشت در تصمیم گیری های کلان ملی دخیل بکنن، مطمئنا دوام نخواهد داشت. هیچ حکومتی، جمهوری اسلامی هم مثل همون بقیه حکومت های دنیا، امر عرفی و زمینی است و وقتی مردم باشون نباشن دوام نخواهند داشت. من اون جمله‌ای که اون دوست عزیزمون شنونده محترم گفت که اون آخوند محترم گفته که ما از کشورهای دیگه میاریم اگر مردم همراه ما نباشن، اون روحانی هر کی بوده در هر موقعیتی یه خودعبل گفته و نه مردم ایران رو میشناسه و نه سابقه حریت و آزادگی و جوانمردی که در متن جامعه ایرانی بوده. من بارها در جاهای مختلف گفتم هیچ قدرتی در ایران بعد از حمله مغول و اندازه مغول‌ها در ایران استیلا پیدا نکردن. مغول‌ها خاک این کشور رو شخم زدن، نیشابور رو با خاک یکسان کردن و شهر نیشابور رو شخم زدن و روی شهر نیشابور گندم کاشتن، ولی همین مغول‌ها در حازمه فرهنگی و سیاسی ملت ایران هضم شدن و ملت ایران اونها رو در خودشون هضم کرد به طوری که مروج فرهنگ ایرانی شدن. بنابراین اون کسانی که اینجور حرفا رو میزنن نه ملت ایرانو میشناسن، نه از تاریخ ایران، نه از پیشینه فرهنگی و سیاسی این کشور آگاهی دارن.
متشکرم.
من فکر میکنم که این حرفا از سر ناآگاهی.
متشکرم از شما آقای جوادی استار. آقای طبرزدی، همین پرسش رو از شما دارم، شما چشم انداز پیش رو رو چطوری میبینید؟ چشم انداز پیش روی اعتراضات و اینکه تأثیر این سرکوب ممتد چه هست بر گفتمان اعتراضی ایران؟
خب من ضمن تایید فرمایشات جناب آقای جوادی حصار که بسیار به درستی و به خوبی بیان کردن سرنوشت حکومت‌هایی که پشت می‌کنن به ملت‌ها، تایید فرمایشات ایشون، دو سه نکته دیگر هم به نظرم لازمه اضافه کنم، تحلیل کنم. و اون هم اینه که خب در هسته سخت قدرت ما انتظار هیچ گونه تغییری نخواهیم داشت، برای اینکه اساساً اونها خودشون رو نمایندگان خدا میدونن و وابستگی عمیقی پیدا کردن به ثروت و قدرت، و اساساً وقتی که یک نیروی اینقدر غرق در قدرت انحصاری و ثروت انحصاری شد، اصطلاحاً میگن فاسد شده دیگه، از پی سخت قدرت فاسد شده و جز سرکوب هم راهی نشناخته و نمیشناسه. اما همطور که اشاره کردم ما چرخشی ها یا ریزش های بسیار زیادتری خواهیم داشت و شما نگاه کنید مثلا در اعتراضاتی که سالهای متمادی پیش آمده، به مرور که جلو آمدیم به نحوی نافرمانی بدنه در سرکوب بیشتر شده. یعنی یه وقتی اینا تیر می زدن، به پا می زدن، به سر می زدن، الان شنیده میشه خیلی جاها، مثلا من در بعضی شهرها از نزدیک شنیدم که نیروهای امنیتی انتظامی میگن ما دلیل نداریم، مردمی که واقعا گرسنه‌ن، برای نان آمدن، برای حقوقشون آمدن، ما چه دلیلی داریم اینا رو سرکوب کنیم؟ پس این یک اثر خواهد داشت. اما اثر دیگری هم که در همین اعتراضات جاری ما شاهد بودیم این هستش که اگر اون بخش متسلب قدرت و اون نیروهای تحت فرمانشون به این خشونت‌ها ادامه بدن، هیچ بعید نیست، این رو من نه اینکه بخوام تایید کنم و نه اینکه دوست داشته باشم، واقعیت رو ما تحلیل میکنیم، از دیدگاه من هیچ بعید نیست که در اعتراض بعدی مردم هم دست به اسلحه نبرن و این کار خطرناکی است که رژیم متاسفانه داره بر مردم تحمیل میکنه به خاطر همین خشونت هایی که نشون میده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای تبرزدی عزیز. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، از آقای محمد صادق جوادی حصار که از مشهد همراه ما بودند و آقای حشمت الله تبرزدی که از تهران پیوستند به برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما تشکر میکنم، شما شنونده خوبی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. 55 دقیقه گذشته ما رو گوش کردید. اگر که میخواید بیشتر بخونید، برید به وبسایت ما، در اونجا مطالب متنوعی درباره اعتراضات اخیر میتونید پیدا بکنید. همچنان همراه باشید با ما در این برنامه. همکاران من در اتاق فرمان شهرام، منیژه و پریا بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.